أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اون شاگرد آقای حق‌شناسی عرض کردم می‌فرمود که مرحوم آقای حق‌شناس می‌فرمود مرحوم آقای بروجردی به من فرمودن که وقتی می‌خوای بری از قم برای اون برای تهران بیا پیش من. خب منم تو فکر این بودم که خب حالا آقای بروجردی اون آخرین جمله‌ای که می‌خوان به من بفرمایند چیه؟ وقتی آماده شدم برای رفتن به تهران رفتم محضرشون و فرمودن که آقای حق‌شناس نمیخواد اعتقاد مردم رو به دین زیاد کنی، فقط کاری نکن که اعتقاد مردم به دین کمتر بشه. خیلی وقتا این رفتارهای ما، حرف‌های ما، برخورد‌های ما منشأ سد عن سبیل الله، یعنی طرف با اون فطرت الهیش خودش تمایل به دین و به معنویت و خدا و مقدسات داره، ولی وقتی از ما یه چیزایی می‌بینه که با اون اصول عقلی که عقل حرف بشری میفهمه سازگار نیست، اون از دین بیزار میشه و ما میشیم ساده عن سبیل الله، نعوذ بالله. خب عرض کردیم که بین اصالت وجود و معقول ثانی بودن وجود تهافت، و این تهافت رو به سه وجه قبلا گفتیم که پاسخ دادن، و همه این سه وجه میخواست به یه موضوع فرق میکنه. یعنی اونجایی که میگیم وجود اصیل، منظور از وجود یه چیزه، و اونجایی که میگیم وجود معقول ثانیه، منظور از وجود یه چیز دیگه است. ولو هر دوش میگیم وجود، ولی موضوع در این دوتا قضیه فرق میکنه. در اونجایی که میگیم وجود اصیله، منظور حقیقت وجوده، یعنی وجود به معنای اسم مصدریه. ولی وقتی میگیم وجود معقول ثانیه، بچه اول میگفت منظور معنای مصدریه، بچه دوم میگفت منظور همون مفهوم ذهنیه، بچه سوم هم این بود که میگفت اون وجودی که میگیم معقول ثانیه وجود رابطه، نه این وجود مستقل که معنای اسمی. اما مرحوم استاد شهید مطهری قدس الله سره در هم در مجموع آثارشون جلد 5 که ظاهرا همون شرح منظومه مبسوطه، اونجا بیان دیگری دارن. فرمودن اصلا بین این دو تفاوت نیست. وجه چهارم در حقیقت
اینه که لا تهافت بین اصالت الوجود و بین کونه معقولا ثانیا.
اون قبلی ها تهافت رو میپذیرفتن، گفتن آقا نمیشه بگی وجود اصیله بعدم بگی معقول ثانی. اما ایشون میفرمان نه آقا، همون وجودی که معقول ثانی، همون وجودی که اصیله، همون خودش معقول ثانی، یعنی موضوع نفس همون موضوع. لا تهافت، چرا؟
اذ المعقول الثانی ما لیس له وجود خاص بنفسه.
معقول ثانی یعنی چیزی که وجود خاصه به خودش نداره. و این کان له وجود
و این کان موجودن به وجود معنن آخر.
اگه یه چیزی موجود شد به وجود یک معنای دیگری، یعنی چیزی که یه وجود هست هم وجود یه چیز دیگه هست هم وجود این منافات نداره. معقول ثانی میتونه باشه. اینکه گفتن معقول ثانی ما به ازا نداره، یعنی ما به ازا مستقل گاهی تعبیر میکنن، یعنی ما به ازا برای خودش، ما به ازا اختصاصی نداره، ما به ازایی که مال خودش باشه نداره، نه اینکه اصلا ما به ازا نداره. فل وجود به نفس حقیقته لطیهی اصیلتون معقول انسانه. همون حقیقتی که اصیله همون خودش معقول ثانیه. فالوجودو اصیل و معقول ثان و لیس بمعقول اول. اصلا معقول اول نیست. معقول اول همون ماهیات که خودشون هم توضیح دادن. ماهیات یعنی اون چیزایی که ما از طریق حس ابتدا صورت جزئیشون رو میگیریم، بعدم با فعالیتی که ذهن میکنه میرسیم به معنای کلی. اونا معقول اول، ماهیات معقول اول، اما وجود چی؟ وجود معقول ثانی. خب آقا معقول ثانی یعنی چیزی که ما به ازا نداره، وجود که داره. یا نه، معقول ثانی یعنی اونی که ما به ازا اختصاصی نداره. خب معلومه وجود که ما به ازا اختصاصی نداره. چرا؟ برای اینکه هر چی رو شما تو عالم بگید وجود داره، خب بالاخره یه معنای دیگه هم اونجا هست، واجبه که وجود داره. پس در حقیقت این وجود ما به ازا فقط وجود نیست. اون خارجی که داریم به نام خدا، اون ما به ازا فقط وجود نیست. وقتی هم در مورد انسان میگیم وجود داره، خب اون انسانی که وجود داره، اگه انسانی که وجود داره، یعنی پس این زید خارجی ما به ازای فقط وجود نیست. فعلا داریم تقریر میکنم، اگه تو تقریر حرفی داریم بفرد. پس بنابراین فل وجود اصیلون و معقول انسانن و لیس به معقول اول. چرا؟ لعنل معقول الاول ما له وجود خاص به نفسه. معقول اول اونیست که بر خودش وجود داره، وجود اختصاصی داره. ولیس للوجود ذالک، لأن کل موجودن مصداقون لمعنن غیر الوجود و این کان مصداقن للوجود ایز. هر چیزی تو عالم شما در نظر بگیرید مصداق یه معنایی بر هست.
غیر وجود که اسمش رو بذاریم ماهیت. ما گفتیم منظور از ماهیت در بحث اصالت وجود غیر الوجود. هر چیز رو شما در نظر بگید مصداق غیر وجود هست، خب مصداق وجود هم هست. پس بنابراین اون امر عینی خارجی مصداق اختصاصی وجود نیست، استقلالاً فقط مال وجود نیست. حالا فراج مجموع آثار جلد 5 صفحه 277 اونجا فرمودن که از اون چه گفته شد این نکته آشکار گردید که معقولات ثانیه یا معقولات درجه دوم از آن جهت به این اسم نامیده شده اند که در درجه دوم از لحاظ ادراک ذهن قرار گرفته اند، یعنی در وهله اول معقولات اولیه برای ذهن حاصل می شود و در وهله دوم معقولات ثانیه به عنوان صفت و حالت معقولات اولیه در ذهن نمودار می گردند. پس معقولات ثانیه از لحاظ ذهن ما، یعنی از آن جهت که معقولات معقولات هستند، در درجه دوم قرار گرفتند. تا اینجا خب اسمشو چرا میدن معقول ثانی و ایناست؟ و البته مهم اینجاست، منافاتی نیست و البته منافاتی نیست بین این مطلب و این که این مفاهیم و عناوین از نظر دیگر، یعنی از نظر رابطه با عالم خارج در درجه اول و معقولات اولیه در درجه دوم قرار بگیرن. این همون حرفی است که آخون بارها گفتن. گفتن از نظر ذهنی که نگاه کنید اول ماهیت بعد وجود، چون ذهن اشیا رو که با وجود نمیشناسه. اگه بگن آقا فلان چیز چیه، شما بگی هستیه، این جواب سربالاست. این مثل اینه که بگیم زید کجاست، میگه تو لباساشه، این جواب نیست، این مسخره است. اگه میخوای جواب حسابی بدی باید به ماهیت جواب بدی. پس چیه؟ پس ماهیت چیزیست که ذهن اون رو اول میفهمه و وجود میشه در مرحله دو. اما همین آخون بفرمند به لحاظ خارج به عکسه، چون اصالت وجود میگه آقا وجود میاد که ماهیت موجود میشه، بلکه وجود علت موجودیت ماهیته و معلومه که علت مقدمه بر معلوله. رضایشون فرمودن که و البته منافاتی نیست بین این مطلب و این که این مفاهیم و عناوین، یعنی همین معقولات ثانیه، از نظر دیگر، یعنی از نظر رابطه با عالم خارج در درجه اول و معقولات اولیه در درجه دوم قرار گیرند، همانطوری که طرفداران نظریه اصالت وجود آنجا که بحث اصالت و اعتباریت را به میان می آورند وجود را اصیل و ماهیت را اعتباری می دهند. یعنی هیچ مانع نداره که شما بگی وجود اصیله، بعدم بگی در این حال همین وجود معقول ثانیه. خب این خیلی اونی که ما می خواستیم که ما به ازای مستقل داره توش نیست. اما صفحه 287
و صفحه 287 این عبارت
میفهمونه همونی که اصیله همون معقول ثانیه، این عبارت که الان خوندیم، ولی اون صرف در این عبارتی است که الان میخوایم. ما در تعبیرات خود میگفتیم که معقول ثانی آن است که از خود وجود خاص و تعین خاصی ندارد، ولی نمی گفتیم که اصلا وجود ندارد. و این البته روی نظریه اصالت وجودی ماست که مثلا میگوییم وجود و وجوب و وحدت، وجود خاص و تعین خاص در مقابل سایر موجودات ندارد. پس بنابراین اگه میگیم معقول ثانی وجود نداره، نه اینکه اصلا وجود نداره، یعنی یه وجود خاص نداره در مقابل بقیه. ما یه موجودای داریم، انسان یه چیز هم داریم وجود، یه چیز هم داریم به نام وحدت. نه آقا، چیزی یه جدا به نام وجود نه.
بفهم
از یه طرف مادم بس معقولات و اینا رو اطراف کردن و اینا رو بودن رو اقرار کردن، این بار مقصد و مفهوم گرفتن. از طرف دیگه وقتی اینا رو میزنن این بار معنا میگن.
نه، اگرم مفهوم میگن به اعتبار معناش میگن. میگن چرا نمیگن معقول ثانی؟ چون در مرحله دوم فهمیده میشن، نه چون وجود ذهنیشون، یعنی همونا رو میفهمیم. ما هم قبول داریم که معقول ثانی بهش میگن، به خاطر اینکه ما اول اینا رو نمیفهمیم. معقولات اول رو اول میفهمیم، بعد معقولات ثانی رو میفهمیم. ولی این فهم خودش ما فیه یونزر نیست، ما بهی یونزره. یعنی ما اون واقعیات رو بهش میگیم، محکیها رو بهش میگیم معقول اول یا معقول ثانی، به خاطر این که فهمشون اول یا دو. حال بذاری تموم بشه یه بارش. بعد فرمودن ولی البته یک فیلسوف اصالت ماهوی می تواند بگوید که معقول ثانی آن است که صرفاً از احکام موجودات است و خودش به هیچ وجه واقعیت و ما به ازایی ندارد. یعنی چه؟ یعنی اگه اصالت ماهوی شدید، اون تعریف معقول ثانی به اون طوری که قبل از ما گفتن درست. معقول ثانی یعنی اون چیزی که ما به ازا اصلا نداره. اما اگه اصالت وجودی شدی، نمیتونی بگی معقول ثانی یعنی اونی که اصلا ما به ازا نداره. باید بگی یعنی اونی که ما به ازا خاص ندارد، ما به ازا مستقل ندارد. خب حالا میخواید باقای متحری اشکال کنید؟ حالا صبر کنید، ما فعلا اول باید اشکال بکنیم. ما 5 تا اشکال باقای متحری داریم. اگه این 5 تا اشکال کردیم بازم جاش بود شما. خب پس بنابراین این فرمایش نمیخواد به یه آقا ما رفع تهافت میکنیم. یه اصلا تهافت مدفوعه، یعنی اصلا دفع شده است. یعنی پیش از این که شما بخوایید توهم تهافت بکنیم، ما میگیم چی؟ تهافتی اصلا نیست. چرا؟ برای اینکه تصور معقول ثانی رو درست بکنیم معلوم میشه که اصلا تهافت نیست. معقول ثانی یعنی اونی که ما به ازا خاص نداره، نه اینکه ما به ازا نداره. معقول ثانی میتونه ما به ازا داشته باشه، همونطور که وجود داره. ولی شما تو عالم یه چیز ندارید فقط وجود باشه، همونطور که آب دارید، خاک دارید، وجود هم داشته باشید. نه، وجود نداره. این فرمایش خب بله متداول شده، ولی و فیه اولا این فرمایش تمام نیست. و فیه اولا اشکال اولش اینه که ان تعریف المعقول الثانی بما لیس له فی الخارج وجود خاص به، اینی که شما فرمودید مخالفون لما یستفاد من کلماته من ان المعقول الثانی، اون چه از کلمات قوم در تعریف معقول ثانی استفاده میشه این است که هوال
امر اعتباری، گاهی هم میگن انتزائی، الذی لیس له، الذی لا تحقق له، الذی لا تحقق له فی الاعیان.
معقول ثانی اصطلاحه، اصطلاح که نمیشه انگولکش کرد، عوضش کرد. اصطلاح هرچی هست باید تا آخر همونطور حفظ بشه. خب حالا عبارات رو ببینید. آخون در جلد یک صفحه 305 عبارتشون اینه:
فراج یکی الاسفار، جلد یک صفحه 305.
اونجا فرموده که قد اتفقت الحکما على ان الوجود المطلق العام من المعقولات الثانیه والامور الاعتباریه التي لا تحقق لها في الاعیان. معقولات ثانی یعنی اونایی که امر اعتباری هن، یعنی تحقق تو خارج ندار. جلد 7 صفحه 377،
جلد 7 صفحه 377
اونجا فرموده: و علم ان القوم انما وقعوا فی هذا الغلط لعدم تحقیقهم الوجود والهویت الخارجی. اون دچار غلط و اشتباه شدن به خاطر اینکه وجود رو نفهمیدن، هویت خارجی رو اونطوری که باید بهش نرسیدن، و ذهابهم و قائل شدن به اینکه الا ان الوجود و تشخص من الاعتبارات الذهنیه و المعقولات الثانیه التي لا يحاظ لها امر في الخارج. معقول ثانی یعنی امر اعتباری که محاذاتش چیزی در خارج نیست. و زهلو ان الوجود هو نفس الامر العینی الخارجی، یعنی اگه کسی گفت وجود امر عینی خارجیه دیگه معقول ثانی نیست، در حالی که شهید مطهری میگه نه، همونی که عینی خارجیه همون خودش معقول ثانیه. زهلو ان الوجود هو نفس الامر العینی الخارجی فضلا ان یحاظی له امر آخر فی العین. اصلا خودش خارجه، نه اینکه ما به ازایش خارج. باز در جلد 9 صفحه 262 اینا رو قبلا هم داشتیم، ولی خب حالا 262 اونجا فرموده: لیس الوجود کما زعمه اکثر المتأخرین انه من المعقولات الثانیه والامور الانتزائیه التي لا يحاظى بها امر في الخارج. معقول ثانی یعنی که ما به ازا نداره، نه اینکه ما به ازای خاص نداره. یعنی اگه شما گفتی وجود اصیله، حتما باید بگی معقول ثانی نیست. این عبارات صریحه در این مسئله. و ثانیا، این اولا و ثانیا انهم حکموا به وجود مقولت الاضافته فی الخارج و کونها من المعقولات الاولا. یکی از معقولات ابن سینا میگه اضافه است، آخوندم میگه اضافه است. مفصل در جلد چهارم آخوند بحث کرده، شیخ در الهیات شفا اصلا یه فصل اینه فی تحقیق وجود المضاف، اصلا وجود اضافه رو در یه فصل بحث میکنه، ولی فصول دیگه هم راجع به اضافه داره، ولی یه فصل راجع به اینه که اثبات کنه وجود اضافه رو تو خارج. خب پس میگن اضافه در خارجه و از مقولات
ما انهم لا يرون لها وجودا خاصا بها.
با اینکه نمیگن آقا اضافه یه وجود خاص به خودش داره، بلکه خلافش رو تصریح میکنن،
بل یسرهون به انها موجودتون به نفس وجود موضوعها فهیا من الخارج المحمول لا من المحمول به زمین.
گفتیم به نظر همه حکما، همه اونایی که گفتن اضافه یکی از مقولاته، گفتن اضافه خارج محموله. یعنی چه؟ یعنی همونی که بارها گفتیم، زیدی که اینجا نشسته وقتی خانم پدرش در اون طرف دنیا وضع حمل میکنه، زیدی که اینجا نشسته میشه چی؟ میشه برادر. آیا چیزی به وجود این افزوده میشه؟ برادری یک ما به ازاء مستقل داره، یعنی یه لباس میپوشه این تنش میشه، یا این که نه؟
نه
هیچی. و گفتن نمیشدم، گفتن اگه بخواد وجود داشته باشه اضافه در خارج، تسلسل لازم میاد. چرا؟ برای اینکه اگه لباس باشه، وقت اون لباس اضافه داره به این صاحب لباس، پس لازم میاد برای اضافه یه اضافه ای باشه و یه تسلسل. یعنی اشکالی که فخر رازی کرده برای وجود فعل و انفعال در خارج، دقیقا در مورد اضافه هم میاد. لذا گفتن آقا فعل و انفعال موجود در خارج به نفس وجود موضوعش، اضافه هم موجود در خارج به نفس وجود موضوعش، ولی در این حال از مقولاته، از ماهیات، یعنی از معقولات اولا. خب یسرهون به این که موجود است به نفس وجود موضوع ها. خب یکی شیخه، ابن سینا در فصل 10 از مقاله سوم الهیات شفا، فراج الفصل العاشر من المقالة الثالثة من الهیات شفا. بهترین نسخه الهیات شفا همین چیزیست که جناب استاد حضرت آیت الله حسن زاده تصحیح فرمودن در اونجا صفحه 159 صفحه تا 162 صفحه 159 تا 162 اونجا هست. هل الاضافت فی نفسها موجودتون فی الاعیان، آیا اضافه به نفسه فی نفسه تو خارجه که بشه معقول اول، او امرن نما یتصور فی العقل و تکون که کثیر من الاحوال التي تلزم الاشیاء اذا اغلت بعد ان تحصل فی العقل، یا اینکه نه از معقولات ثانیه است، از چیزاییست که وقتی اشیا تو ذهن ما ملاحظه میشن این معانی براشون فهمیده میشه. فقوم ذهبوا الى ان حقیقت الاضافات انما تحدث ایزن فی نفس اذا اغلت الاشیا. یه عده گفتن اینا تو ذهن، اینا معقول ثانیه. فقوم قالوا بل الاضافت شیء موجود فی الاشیا. یه دو گفتن نه خیر آقا، اضافه یه امر خارجیه. وحتجو اصطلاحش هم اینه، قالو نحنو نعلم انه هذا فی الوجود ابو ذاک. خب ما میدونیم این بابا در خارج پدره، این در خارج پدره، این میز در خارج زیر کتابه، این کتاب در خارج روی میزه، این دست من در خارج رو به روی اون دست منه، این یه امر خارجیه. و نحنو نعلم ان السما فی نفسها، من بعضیش ول میکنم ساده تراشو میخونم، ان السما فی نفسها فوق الارض و الارض تحتها ادرکت ولم تدرک. کس بفهمه یا نفهمه، ما اون چرا هست میفهمیم، نه اینکه وقتی میفهمیم اون وقت فوقیت تو ذهن ما شکل میگیره. بعد فرموده ان المضاف، حالا خیلی حس میکنم تا میرسیم به اینجا، ان المضاف هو الذی ماهیته انما تقال بالقیاس الی غیره. یه مضاف تعریفش چیه؟ مضاف یعنی اون هیئت حاصل از نسبت متکرر. خب فکل شیء فی الاعیان یکون و بهیس ماهیته انما تقال بالقیاس الی غیره فذلک شیء من المضاف. پس هرچه تو خارج این تعریف برش صادق باشه میشه مقوله اضافه. این مضاف یعنی همون مضاف به معنای مضاف حقیقی، که مضاف حقیقی نفس اضافه است. هر چی تو خارج اینطوری باشه مضافه. حالا داریم تو خارج؟ میگه بله، لکن فی الاعیان اشیاء کثیره به هذه الصفه، اشیاء کثیره به هذه الصفه، فالمضاف فی الاعیان موجود. پس مضاف اینا عبارت های ابن سینایی دیگه، مضاف تو خارج موجود. بله موجوده، اما نه اینکه یه ذاتی داره و یه وصفی. فلیس هناک ذاتون، این یه افتاده وسطاش، وسطاش نمیخونیم، اینجاش میگیم فلیس هناک ذاتون و شیئون هو الاضافه. این دو نیست، یه ذاتی داشته باشیم، یه چیزی داشته باشیم وصف باشه به نام اضافه. بل هناک مضافون به ذاته لا به اضافت اخرى، ما یه چیز داریم که فی ذاته مضافه. فتن تهی من هذه الطریق الاضافات، یعنی چنین تسلسل پیش نمیاد، اضافات ختم میشه، بی نهایت نیست. بعد باز اون آخر عبارت فرموده و از قد عرفت هذا فقد عرفت ان المضاف فی الوجود موجودا. مضاف تو عالم هستی هست، یعنی مقوله اضافه هست. این عبارات ابن سینا. خود آخوند در جلد 4 صفحه 352 ول اسفار، جلد 4 صفحه 352 تا 353. خب عبارات آخوند روشن‌تر از ابن سینا. فرموده اعلم ان کثیرا من الاشیاء ماهی موجودتون لا به وجود مستقل. خیلی چیزا موجودن تو خارج اما نه به وجود خاص، نه به وجود مستقلی که شما میخوایی، ولی موجودن. که مفهوم الارض، مثل عرض ماهیت جنس و فصل در بساط، بساید جنس و فصلشون، یعنی اون ماهیتشون تو خارج هست یا نه. خب اگه ماهیتش تو خارج هست یعنی ماهیت جنسش جداست، ماهیت فصلش جداست. این بر اساس اونه، اون تفکری است که ابن سینا قبول داره، آخوندم قبول داره، و اون این که بساید خارجی جنس و فصل حقیقی دارن. یعنی میشه یه امری در خارج بسیط باشه ولی جنس و فصل داشته باشه، جنس و فصل حقیقی، یعنی واقعا جنس و فصل داشته باشه. مثل مجردات، اون مجردی که اسمش عقله جوهرون جنسشه، فصل داره، و اگه فصل نداشته باشه که نمیشه یه نوع از جوهر، حتما باید فصل داشته باشه. فصل حقیقی شما میدونیم یا نمیدونیم، میخواییم بدونیم میخواییم ندونیم، فهم ما که در فصل داشتن او نقشی نداره، ما چه بفهمیم چه نفهمیم او باید فصل داشته باشه و الا نوع نمیشه. بر اساس این تفکر داره میگه که چون قائل به اینه که امر بسیط خارجی برخلاف تفکر شیخ اشراق و مرحوم علامه طباطبایی قدس الله سره، علامه طباطبایی میفرمان نه، اگه چیزی تو خارج مرکب نبود تو ذهنم امکان نداره جنس و فصل داشته باشه. جنس و فصلش میشه اعتباری، شما برایش میسازی، خودش نداره. ولی گفتیم ابن سینا، آخوند، اینا جدی خلاف اینو میگن و حرف شیخ اشراق رو آخوند متعرض میشه و نقد میکنه در جلد دوم اصفا. و برای این اساس فرموده میگه ماهیت جنس و فصل در امر بسیط، فان امثال هذه الاشیاء، یعنی اون جنس که جنس به نظر شما معقول اوله دیگه، اون که دیگه معطلی نداره، اون ماهیت اینا، لا توجد به وجودات مستقله. خب این قانون کلی. بعد فرموده و من هذا القبیل الاضافات و النسب. اضافات و نسب هم از همین قبیل هن. یعنی تو خارج موجودن اما نه به وجود خاص برای خودشون، وجود اختصاصی ندارن، وجود مستقل ندارن. فإن وجود الاضافه ليس بخارج عن وجود الجوهره والكم والكيف وغيرها. چرا کم و کیف میگه؟ برای اینکه اضافه یه مقوله ای است که فقط عارض جوهر نمیشه، عارض همه مقولات دیگه میشه. یه اضافه اونجایی که عارض کم میشه عین کمه، اونجایی که عارض جوهر میشه عین جوهره، خارج از اون نیست. فسقف مثلا له وجود بل وجوده وجود و احد هذه الاشیاء، وجود اضافه، وجودها، وجود اضافه، وجود یکی از ایناست، یا وجود جوهره یا وجود کمه یا وجود کیفه و هاکست. فسخو مثلا له وجود وضعیون اذا اغله اغله معهل اضافت و الالحائد و کز از سما لها وجود واحد وضعیون یعقل منه ماهیت و سما و هی جوهر و یعقل و معها معنا آخر خارجونن ماهیت ها و هوا معنا الفوقیه. خب اگر خودش وجود مستقل خاصی نداره و چرا میگی موجوده؟ من موجود بودن چیه؟ و معنا کون شیء موجودن یه قانون دیگه، قاعده است، ضابطه است. معنا این که شیء موجوده اینه که ان حدهو و معناه یصدق علی شیء موجود فی الخارج صدقا خارج. یه چیزی موجوده یعنی اون معنایی که داره، او اون تعریفی که داره صادق است بر خارج به صدق حقیقی. این جواب اون آقاییه که میگه ماهیت مصداق داره اما موجود نیست. اون کسی که اصالت وجود رو اینطوری تعریف میکنه که یعنی وجود تو خارج هست و ماهیت نیست، بعد میگه آقا خارج مصداق ماهیت هست، ماهیت برای صدق میکنه اما ماهیت تو خارج موجود نیست. آخوند داره یه قانون کلی میگه، یا اگه میخوای ببینی چیزی موجوده، همین که معناش صدق کرد بر خارج، این معناش چیه؟ نگه موجوده دیگه. فرموده که و معنا کون شیء موجودن ان حده و معناه یصدق علا شیء موجود فی الخارج صدقا خارجیان کما هو فی الغذای الخارجیه که قول الانسان کاتب او ابیست. فالمضاف به هذا المعنا موجود، با این معنایی که کردیم از موجودیت، خب مضاف هم موجوده. لصدق قولنا السماء فوق الارض و زیدون ابون و هازا به خلاف الامور ذهنیه، در امور ذهنی صادق نیست به خارج. نمیتونی بگی الحیوان و جنس فی الخارج، الانسان و نوع فی الخارج. اما اشبه حضرت علامه طباطبایی خب بله دیگه، بله هر اشکالی نه بازگشتش به اون نیست، ریشهش همونه که آه تعریف شما درست نیست. بله در بفرم
خاص بودن هم دو نوع خاص بودن شد، یکی خاص بودن که در مثل وجوده که اصلا این خاص بودنش وجود نداره، اما این اضافه در قبال اعراض در مباینه
نه مباینه با اونام نیست، عین اوناست. مهم همینه، خاص به معنای اینکه در قبال اوناست نیست. برای اینکه یک جوهر که تو خارج موجود میشه، خیلی وقتا هم جوهره هم کم داره هم کیف داره هم اضافه داره، همش هم به چند تا وجود موجوده؟
بگیر.
بله فرق میکنه،
فرق میکنه،
درست فرق میکنه.
چجوری جواب
بده؟ خیلی وقت درسته، این جواب درسته. میتونن که هر حرفی میشه زد، بالاخره آدم وقتی بخواد یه حرفی رو، حقی رو نپذیره میتونه یه چیزی بگه، ولی خود شما کلاتون رو قاضی کنید این جواب درسته. علاوه بر این که یه جواب که ما نمیدیم از این سخن، خود حضرت علامه در نهایه مرحله ششم، نهایه مرحله شیش فصل 16 بحث در اضافه است، بحث سوم در مورد اضافه اینه که اضافه در خارج موجوده. فرمایش علامه اینه: الاضافه موجوده فی الخارج والحس یؤید ذلک. حس هم مؤید این است که اضافه تو خارج موجوده. بعد فرموده که لوقوعه علی انواع من الاضافات الخارجیه التي لها آثار عینیه لا یرتاب فیها. چون حس اشراف پیدا میکنه به انواعی از اضافات خارجیه که آثار عینی دارن و هیچ شکی درش نیست، مثل اضافه پدر و پسر، بالا و پایین، قرب و بعد و غیره. خب اضافه موجوده، و اما نحو وجوده ها، چگونه موجوده؟ وجوده خاص داره. فرموده فل عقلو ینتزع من الموضوعین، چون در اضافه دو تا طرف میخواد، هر کدومم وصف اضافه رو دارن، اون میشه اب، این میشه اب، اون میشه فوق، این میشه تحت. عقل ينتزع من الموضوعين الواجدين للنسبه المتكرره المتلازمه ينتزع وصفا نائتا لهما انتزاعا من غير ذم ذميمه. این انتزاعی است که بدون ذم ذميمه است. یعنی چی؟ یعنی خارج محموله، یعنی ما به ازاء خاص براش نداری. فهیه موجودتون به وجود موضوعها من دون ان یکون به ازائها وجودون منحازون مستبه. پس آقا میشه چیزی تو خارج موجود باشه، ما به ازا داشته باشه، اما ما به ازاش خاص خودش نباشه، مستقل نباشه، اختصاصی او نباشه. بعدم عبارت آخوند رو نقل کرده. و ثالثا اشکال سوم، وقت همون شده که. و السلام علیکم.